بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شهیدی، جلسه دوم، بحث فقه العقود، یک شنبه 29 مهر 1386، مطابق با 9 شوال 1428.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فقه العقود این بحث در رابطه با عقود املوکیه هست و لذا محور بحث در عقود املوکیه بحث ملکیت هست، چون عقود تملیکیه متضمن نقل ملکیت هست. ولذا در ابتدا بحث از حقیقت ملکیت و اسباب اولیه ملکیت، اون اسبابی که منشأ میشه یک چیزی که ملک نیست برای هیچ کس در ملک داخل بشه، و بحث موارد غامضه ملکیت مثل ملکیت دولت مطرح میشه که امروز در میان فقها بحث ملکیت دولت بحث مهمی هست و تر از نظریه این درآورده که برخی قائل شدن که اموال در اختیار دولت ها مجهول المالک هست و احکام مجهول المالک را دارد با مشکلات آن، که اینها باید بحث بشه. ولذا ابتدا بحث ملکیت و حقیقت ملکیت رو انشاءالله به طور اختصار بیان کنیم و البته در ضمن این مباحث اختلاف ملک و حق و اختلاف حق با حکم رو هم باید ببینیم چی هست که در این مباحث شدیداً مورد نیاز هست. پس ابتدا بحث حقیقت ملکیت رو مطرح کنیم. به نظر ما اگر نبود شبهه برخی از بزرگان که گفتن ملکیت عرض است و عرض نیاز به محل دارد، ولذا در بحث این که چگونه انسان مالک کلی فزمه میشه، شما در بیع سلم وقتی 10 عدد یخچال میخرید به مبلغی که این 10 عدد یخچال را 1 ماه دیگر تحویل بگیرید، عرض کردیم 2 نظر وجود داره در اینجا. یک نظر اینه که میگن صرفا شمای مشتری در رابطه با این بایه ذی حقی و این بایه متعهد است که به شما 10 عدد یخچال تحویل بدهد، اما شما یه مشتری مالک چیزی در ذمه بایع نیستید. مشتری در بیع سلم متعهد له و نه مالک. هر وقت جنس رو تحویل گرفت اون وقت میشه مالک. این یک نظر که این نظر البته در میان فقها مطرح نبوده، ولی برخی از حقوقدانها مثل صاحب کتاب دوره فقه معین در کتاب دوره فقه معین دکتر کاتوزیان این نظر رو انتخاب کردن. البته این نظر در میان فقها مطرح نیست، مشابهش مطرح شده. مرحوم نراقی میگه که در این موارد بایع که کلی فی الذمه میفروشد الان مشتری مالک نمیشه، الان نقل ملکیت صورت میگیره، نقل میشود ملکیت الان، ولیکن ملکیت برای مشتری الان به وجود نمیاد. به تو که میگه بایه نقل میکند به نقل انشائی ملکیت را به مشتری، اما ملکیت مشتری هنگام تحویل گرفتن جنس هست. شاید ایشان هم همین شبهه در نظرش بوده فاضل نراقی، که چجور میشه که این مشتری مالک یک شیء معدوم بشه. انشاء چون ذمه خود این بایع هست، انشاء میکنه نقل ملکیت را، اما ملکیت مشتری الان به وجود نمیاد. ولایت خودش داره، ولایت داره بایع بر ذمه خودش، ولایت داره بر این که بالاخره اون ده یخچال رو یک زمانی مالک می شود ولو بعد از یک ماه دیگر. از حالا میگه اون ده یخچالی که یک ماه دیگر مالک خواهم شد، انشاء میکنم که اون روز که تحویل به تو دادم تو مالک بشوی، اما تو این یک ماه شمای مشتری مالک این ده عدد یخچال نیستی، چون کلیه فزنه من اد نداره. در مقابل نقل ملکیت ثمن رو دریافت میکنه و بایع وقتی ثمن رو دریافت کرد میشه مالک اون ثمن، اشکال نداره. خب فاضل نراقی تعبیر نمیکنه به تعهد، تعبیر میکنه میگه در بیع کلی فی الذمه که در بیع سلم الان انشاء میشه نقل ملکیت، اما ملکیت مشتری الان نسبت به این مبیع حاصل نمیشه، چون معدوم هست. ملکیت عرضه و عرض بدون محل محقق نمیشه. یخچال معدوم معنا نداره که شخصی مالکش بشه، ملکیت عرضان و یحتاج الى وجود المحل. ولذا وقت این ثمره داره، این مشتری دیگه نمیتونه بره و این مبیع را قبل از تحویل به دیگران بفروشه، چون مالک نیست. و اگر بای تحویل نداد این 10 عدد یخچال را، بدهکار مشتری نیست، صرفا خلاف تعهد عمل کرده. شبیه یک مسئله ای که اخیرا هم سوال شده بود، که اگر فرض کنید مردی در ضمن عقد ازدواج متعهد می شود که 1,000,000 تومان به همسرم می دهم، غیر از مهر، غیر از مهر، یا یک سفر حج او را می برم. این شوهر مرد و هنوز وفا به شرط نکرده. سوال اینه که آیا این 1,000,000 تومان را یا نفقه حج را از ترکه این شوهر میتونن بردارن بدن به این زن؟ یک مشکله ای. مشکلش هم همینه که شرط تعهد است، مشروط علی که شوهر هست متعهده، نه این که بدهکار باشه. یعنی زوجه مالک 1,000,000 تومان در ذمه شوهر نیست، بلکه زوجه متعهد لها و زوج متعهد. شرط نتیجه که نیست، شرط فعل. شرط کرد تو را 1,000,000 به تو میدهم، تو را سفر حج میبرم، و این کار رو نکرد تا مرد. این از نظر فقهی باید حل بشه. و یکی از بحثای مهمم هم همینه که خب اینجا واجب تکلیفی بود شوهر به تعهد عمل کنه، اما حالا عمل نکرد تا مرد. دل نیست تا از ترکه این شوهر استثناء بشود و اخراج بشود. من بعد وصیت یوصی بها او دین، دین از اصل ترکه خارج میشه، و بعد از دین وصیت، و بعد از آن ارث تقسیم میشه. خب اما شرط که دین نیست، ملکیت برای مشروط الله نمی آورد. خب اگر ما در بیع سلم هم همین رو بگیم، بگیم مشتری اصلا طلبکار نیست، متعهد الله، بایه هم بدهکار نیست، متعهده. حالا بایه عمل نکرد به تعهد تا مرد، خیلی ثمره پیدا میکنه. و اگر گفتیم که مشتری مالک نیست در ذمه بایه چیزی را، و فقط بایه متعهد شد، به تعهد هم عمل نکرد، گناه کرد فوقش. اما خلف عهد که باعث نمیشه که بدهکار بشه این بایه. برخلاف نظر مشهور که میگن بیع سلف که شد، مشتری طلبکار میشه و مشتری مالک میشه. وقت شبهه اینه که چجور میشه ملکیت تعلق بگیره به شیء معدوم. در میان فقها ها یک مطلب دیگه یا مطرح شده که به این بحث تقریبا ارتباط داره و اون در بحث اشاره کردم در جلسه چهارشنبه ولی تکرار میکنم، در بحث اجاره بر اعمال، اگر کسی اجیر شد که برای شما فرض کنید بیاید و خانه بسازد، اجاره بر کلی فزمه بود، یعنی عمل ساختمان سازی را این پیمانکار به عهده گرفت. و اینجا دو نظره، یک نظر مشهور اینه که شما مستأجر مالک عمل ساختمان سازی هستید در ذمه این پیمانکار، اگر این پیمانکار عمل نکرد به این قرارداد اجاره تا مدت گذشت اطلاق کرده است مال شما مستأجر را و ضامن است. این یک نظر. اطلاف مال الغیر، چرا؟ برای اینکه بدهکار است این پیمانکار به این عمل و ذمه‌اش به این عمل مشغول، شما مستأجر طلبکار هستید از او. این نظر مشهور هست. در مقابل این نظر اینجا در میان فقها هم هستن کسانی که میگن نه آقا، این پیمانکار بدهکار نیست، صرفا متعهد شد به این عمل، اما بدهکار باشد نخیر، بدهکار نیست. و بله، فرض کنید بنا بود در ظرف یک سال این ساختمان را بسازد و تحویل شما بدهد، پول شما را گرفت رفت، بعد از یک سال پیداش کردید، حالا میگه بسیار خوب، پولی که از شما گرفتم به شما پس میدم. مرحوم آقای خویی میگه بی خود میکنه، باید قیمت روز این کار رو که ممکنه چندین برابر شده باشه، بعد از یک سال ممکنه چندین برابر شده، باید قیمت روزش رو به شما بده. اما این یک نظره، نظر دیگر هم اینه که نه، این مستعد، این اجیر، این پیمانکار صرفا متعهد بود به یک عمل، به تعهدش عمل نکرد، حالا که به تعهد عمل نکرد اجاره هم گذشت، دیگه منفتق می شود این اجاره. یکی از کسانی که این نظر رو قائلا جناب آقای هاشمی در کتاب الاجاره هستند، در همون اول کتاب الاجاره اگر مراجعه بفرمایی، ایشون نظرشون اینه که این اجارت الاعمال باعث نمیشه مستأجر مالک عمل بشه در ذمه اجیر، بلکه صرفا اجیر متعهد است و مستأجر متعهد نه. این ثمره بحث ملکیت و تقابل ملکیت با تعهد و التزام. حالا اونی که در ما نحن فی مهمه جواب از این شبهه است، بقیه شبهات رو باید در جای خودش بحث کرد. جواب از این شبهه که گفته شده است که آقا ملکیت ام ارزان و یحتاج و فی وجودهی الال محل، شیء معدوم معنا ندارد که محل ملکیت باشد. این یکی از شبهات این بحث. البته این شبهه الان دیگه مطرح نیست، شبهات دیگری مطرح است. اگر هم در کتاب الاجاره فرمودن که در مستأجر و اجیر، مستأجر متعهد له است و نه مالک عمل در ذمه اجیر، بر اساس برخی از اشکالات دیگر هست که باید در جای خودش بحث بشه. ولی خب یکی از اشکالاتی که از قدیم مطرح بوده ولو الان دیگه خیلی مطرح نیست همینه که ملکیت عرضون و یحتاج فی وجودها الی المحل، و شیء معدوم نمیتواند محل ملکیت باشد. در مقابل این شبهه محقق اصفهانی در رسالت الحق و الحکم که در کاشیه مکاسب چاپ شده فرموده است که ما معتقدیم که ملکیت یک امر اعتباری است و جزء اعراض تکوینیه نیست. در حاشیه مکاسب چاپ جدید جلد یک صفحه 25 ما قبل از این که فرمایش محقق اصفهانی رو مطرح کنیم این رو مقدمتاً عرض کنیم، اگر ارجاع داده می شد این بحث به عرف، وجدان عرفی اصدق شاهد است که ملکیت امر اعتباری است و نه امر تکوینی. یعنی اگر فرض کنید کسی پدرش فوت بکنه و این خانه‌ای که از پدر میرسه بشه ملک این پسر، این طور نیست که در عالم تکوین یک حیثیتی به وجود بیاد در این فرزند، حیثیت وجودیهی پیدا کنه این فرزند، نه، امر اعتباری است. تا حالا اعتبار می کردن پدر مالک این خانه، حالا اعتبار می کنن فرزند مالک این خانه. این یک امری است واضح از نظر عرفی و نیاز به برهان نداره و این امر اعتباری حقیقتش اینه که الان عرض می کنم. ما در خارج استیلاء داریم تکوینن بر اون که در ید ما هست، کتابی که در ید ما هست ما بر آن استیلاء داریم. این استیلاء استیلاء تکوینی است. این استیلا که ما بر این کتاب داریم غاصب هم بر کتاب غصبی همون استیلا رو داره. قانون گذار و به تعبیر دیگر عقلا و شرع آمدن دیدم برخی از استیلاها غیر مجاز هست برای اینکه جلوی غصب گرفته بشه، جلوی استیلاء غاصبانه گرفته بشه و فرق پیدا کنه در قانون استیلاء عدوانی با استیلاء غیر عدوانی. آمدم، اعتبار کردند استیلاء را در مواردی. مثلا گفتن اگر شما این کتاب را خریدید اعتبار می کنیم که شما استیلاء بر این کتاب دارید. اون اگر بایه این کتاب را به شما تحویل نده، بایه این کتاب را پیش خودش نگه بداره، استیلاء تکوینی از آن بایه، ولی او استیلاء اعتباری و به تعبیر دیگر مالکیت اعتباری نداره. شمای مشتری استیلاء تکوینی ندارید ولی استیلاء اعتباری و ملکیت اعتباری دارید. حقیقت ملکیت یعنی اعتبار واجدیت و استیلاء. اولا کسی که مثل این مشتری کتاب رو تحویل نگرفته، استیلاء اعتباری داره بر این کتاب اما استیلاء تکوینی نداره. وقتی این کتاب رو تحویل داره هم استیلاء تکوینی داره و هم استیلاء اعتباری، یعنی جمع میشه ملکیت تکوینیه با ملکیت اعتباریه. ملکیت تکوینیه مراد یعنی همین استیلاء خارجی بر این کتاب. این استیلاء خارجی برای مشتری بعد از این که قبض کرد همراه است با استیلاء اعتباری. پس نسبت بین استیلاء اعتباری و استیلاء تکوینی عمومه من وجهه. غاصب استیلاء تکوینی دارد، استیلاء اعتباری ندارد. مالک مغصوب من، مالکی که مال او غصب شده است، استیلاء اعتباری دارد، استیلاء تکوینی ندارد. مورد اجتماع هم اون مالکی است که مالش در اختیارش هست. این حقیقت ملکیت که یک امر اعتباری هست. و قانون عقلا و شارع برای این ملکیت رو اعتبار کردن تا احکامی رو برش بار کنن. یعنی اول آمدن این ملکیت رو اعتبار کردن تا موضوع بشه برای یک سری احکام. مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بصیبت نفسه، تصرف در ملک دیگران بدون اذن اونها جائز نیست. اول اعتبار کردن این آقای وارث مالک اعتباری این خانه، بعد آمدن گفتن ملک اعتباری حکمش این است که بدون اذن مالک نمی شود در آن تصرف کرد. این خلاصه بس. اما محقق اصفهانی آمده بله اعتبار یعنی اگر بخواییم مثال بزنیم، حالا مثلا زوجیت هم همینه، ما زوج تکوینی داریم، خب در غیر انسان مذکر و مؤنث از حیوانات که با هم ارتباط دارن زوج تکوینی هست. اون زن و مردی هم که بدون عقد شرعی با هم ارتباط دارن زوج تکوینی هست. کسانی هم که زن و شوهر قانونی هم زوج تکوینی هم. زوج تکوینی یعنی همین، یعنی ارتباط تکوینی زناشویی بین یک زن و مرد. اما زن و شوهر قانونی علاوه بر زوجیت تکوینی زوجیت اعتباری هم دارن. چجور نسبت بین زوجیت اعتباری و زوجیت تکوینی عموم من وچه؟ ممکنه یک زن و شوهری از هم تکوینن جدا باشن، پدر دختر نمیذاره که این داماد دختر رو ببره خونه، زوج میگه اصلا حتی اومدن خونه ما رو هم نداری. زوج اعتباری هستن اما زوج تکوینی نیستن. اینهایی که ازدواج شرعی نکردن زوج ولی ارتباط دارن با هم، مثل ارتباط حیوانات بعضها به بعض، زوج تکوینی هستن ولی زوج اعتباری نیستن. و خیلی از زنها و شوهرها که در کنار هم هستن هم زوج تکوینی هستن هم زوج اعتباری. هم عرض کنم اینو برای این توضیح میدم که تو ذهن ما نیاد که زوجیت اعتباری است یعنی اصلا هیچ زوجیت تکوینی ما در رابطه با زن و مرد نداریم. نه، اکثر زنها و شوهرها که در کنار هم هستن زوج تکوینی هست ولی زوج اعتباری هم هستن. ملکیت هم همینجوره. ملکیت تکوینی وقتی میگن ذهنمون نره سراغ ملکیت خدا نسبت به آسمان و زمین، ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش. نه، ملکیت شما نسبت به این لباستون، نسبت به کتابتون، اونم ملکیت تکوینی است. چون اصلا مراد از ملکیت یعنی همین استیلا، مثلا استیلا قانونی. کسی که کتاب در اختیارش هست این مالک تکوینی کتابه، همین مسلط تکوینی. اون وقت میخواییم ببینیم که بعضی از اینهایی که این کتاب در اختیارشون هست و مسلط تکوینی بران هستن غاصبن. ما میخواییم یه کاری بکنیم، قانونگذار خواسته یه کاری بکنیم که غاصب به عنوان مالک شناخته نشه. گفته من او را اعتبار نمی کنم مالک.
آیا این کار کرده یا فقط گفته جایز نیست تصرف
کنی؟
یه خود این تکلیفی رو حالا
نه حالا
بحث همین داشته احکام تکلیفی داریم ما
اونو میرسیم. حالا او فرمایش مرحوم شیخه. نه، من میخوام عرض کنم حقیقت ملکیت اعتباریه این نیست که ما یک ملکیت تکوینی در جاهای دیگر هست که هیچ ربطی به ما و ملکمون نداره. اون ملکیت تکوینیه که مثلا خدا داره نسبت به زمین و آسمان، برای ما اعتبار شده نسبت به این کتاب. نه خیر، بسیاری از کسانی که مالک هستن غیر از این که ملک اعتباری دارن همون ملک اعتباری ملک تکوینی شونه، یعنی استیلا تکوینی داره بر کتاب. مثلا برای اینکه فرق بگذاریم بین او و بین غاصب ما آمدیم یک ملک اعتباری درست کردیم، گفتیم غاصب مالک اعتباری نیست ولو مالک تکوینی هست، اما غیر غاصب مالک اصلی مالک اعتباری است ولو در اختیارش این کتاب نباشد. پس نسبت بین ملک اعتباری و ملک تکوینی تباین نیست. عموم و خصوص نموج. این خلاصه از محقق اصفهانی در اینجا فرمایشاتی داره در دو بخش. یک بخشش خیلی مهم نیست و ما به سرعت میخواییم رد بشیم و اون اثب و اقامه برهان بر این است که ملکیت عرض مقولی نیست، عرض تکوینی نیست، یعنی نه عرض کیفه نه عرض اضافه است و نه عرض جده. این یه برهان که ملکیت لیسم عرض کیفن ولا عرض اضافت، نه مقوله کیف است نه مقوله اضافه است و نه مقوله جده. خواسته برهان بیاره بر این مطلب. این یک بخش از کلام ایشان. بخش دیگر از کلام ایشان این است که ملکیت حکم وضعی و جعل مستقل دارد. نظر مرحوم شیخ که ملکیت انتزاع می شود از حکم تکلیفی به جواز تصرف، این نظر مرحوم شیخ هم درست نیست. شارع جعل مستقل کرده ملکیت شما را نسبت به کتابتان، نه این که اول گفته شما جائز تصرف کنید بعد انتزاع شده از این جواز تصرف ملکیت شما که نظر مرحوم شیخ هست. این بخش دوم که ملکیت حکم وضعی مستقل و لیس منتزعا من الحکم التکلیفی بحث مهمتر هست. انشاءالله فردا این دو بحث رو دنبال می‌کنیم.